اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بیخوابی نوشته یاسمن شکرگزار با شرکت هنرمندان شهین نجفزاده، میرطاهر مظلومی، مهدی نمینی مقدم، صفا آقاجانی، احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شمسی صادقی، احمد لشینی، رامین پور ایمان، بیوک میرزایی، سینا نیکوکار، نازنین مهیمنی، مینو جبارزاده. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی اکبر طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. آخرین قسمت.
در قسمت‌های قبل شنیدید مهیا دختر شاهرخ و الهه از وقتی بعد سالها به ایران بازگشتند با سردردها و کابوس‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرد. او به خواست خانواده و نامزدش سهیل با مراجعه به دکتر فهمید مشکلش جسمی نیست و باید پیش روانکاو بره. در جلساتش با روانکاو به واکاوی خاطرات قبل از 5 سالگیش پرداخت. شاهرخ ناچار شد اعتراف کنه اونها پدر و مادر واقعیش نیستند و در حقیقت همسایه اونها بودند. او از مادر مهیا گفت که فوت کرده و برادر و پدرش کیوان که مفقود شدند و اونها او رو که تنها مونده بود به فرزندی پذیرفتند. سهند برادر سهیل که سروان آگاهیه تحقیقاتش رو برای یافتن پدر و برادر او آغاز کرد و متوجه شد کیوان هیچ فرزندی نداشته و مهیا و برادرش مهرداد فرزندان ازدواج اول مادرشون هستند. در طرف دیگر ماجرا، کیوان که هنوز زنده است از طریق افشین که خانه قدیمیش رو به او اجاره داده متوجه شد شخصی به جستجوش اومده. افشین رد شاهرخ و مهیا رو زد و کیوان به دیدن شاهرخ رفت و به بهانه اینکه شاهرخ فرزندش رو سالها از او جدا کرده از او پول طلب کرد. حال قسمت پایانی نمایش رو میشنویم.
بالاخره لحظه موعود رسید آقای شاهرخ.
خیلی خوشحالی نه؟
قراره بعد این همه سال به حقم برسم. خوشحال نمیشم
کیوان. فکر نکنم از دیدن دخترت انقدر خوشحال میشدی.
من خوشحالم که زندگی دخترم خوبه. یه پدر آرزوش خوشبختی بچه هاش همین.
آره اینو که راست میگی.
نه ایمدم واسم درد دل کنی. پولا کجاست؟
به نظرت اون همه پولو میتونستم تو کیف برات بیارم؟
نه اما پاکتی چیزی بیچه اومدی؟
میخوام شماره حساب بگیرم بریزم به حسابت.
منو مسخره کردی؟
نه جدی میگم. پول زیادی بود، سخت بود نقد بیارم یا حتی چک بگیرم. گفتم ما این حرفا رو با هم نداریم، شماره حسابتو میگیرم پولو واریز میکنم.
خب چرا تلفنی ازم شماره حساب نگرفتی؟ اصلا اگه تو باید برام تعیین تکلیف کنی که چطوری بهم پول بدی؟
چرا عصبانی میشی؟
آقا شاهرخ ما دیشب پای تلفن چی گفتیم؟
گفتیم امروز این ساعت اینجا باشیم تا پولو بهت بدم.
اگه من باید اطمینان داشتم پولو نقضت طلب میکردم.
الان طوری نشده. با هم میریم بانک. خوبه؟
ببین کلک ملک تو کارت نباشه ها. من با چند تا محافظ اومدم.
محافظ؟
فکر کردی کم کسی هم واسه خودم؟
نه اما فکر نمی کردم انقدرم دور و برت شلوغ باشه.
چطور؟
آخه میگفتی تو این سالا همیشه تنها بودی.
بودم، هیچ محافظی دختر خونواده آدم نمیشه.
بله اینو که راست میگی، خصوصا با عشق و علاقه ای که تو به زندگی داشتی.
تنه میزنی؟
نه،
من عاشق زندگیم بودم، عاشقش بودم، اما خراب شد.
کی خرابش کرد؟
گم شدن مهرداد خرابش کرد.
تو که خیلی هم بچه ها رو دوست نداشتی.
چی؟
یادم خیلی کتکشون میزدی.
من؟
بله، صدای گریهشون یه وقتا میومد. چند باری هم کبودی روی دستشون رو دیده بودم.
هر پدری بچهشو تنبیه میکنه.
زنشو چطور؟ اونم تنبیه میکنه؟
زنمو؟
دست تو رو زنت هم بلند میکردی؟ نمیکردی؟
من یکم بد اخلاقم همین.
ولی عاشق خانوادت هم بودی.
اینا به هم ربطی ندارن، عشق تو وجود آدمه. حالا یه وقت آدم عصبانی هم میشه.
البته حق داشتی. آدم خلافی مثل تو که نگران موقعیتشه باید حواسش به همه چیز باشه.
خلاف؟
وضع مواد در چه حاله؟
چی میگی تو؟
بابا دارم از وضعیت کارت میپرسم. از قبل بهتر شده یا بدتر؟
من همیشه درست زندگی کردم. مواد چیه؟ قاچاق چیه؟
ملات کار تو هم.
بلند شو بریم کارمونو بکنیم. نخواستم بیای راجع به زندگیم کشف راه بندازی که.
آخه لازمه، چون یه چیز جالبتر راجع به زندگیت فهمیدم که کلن این قرار رو کنسل میکنه.
چی؟
اول یه سوالی رو جواب بده.
چی میگی؟
برای چی با زنی مثل افروز خانم با دو تا بچه ازدواج کرد؟
چرت و پرتا چیه؟ اون بچه مال خودم بودن.
مال خوده؟ کجا ثبت کردی؟
تو شناسنامم؟
نه، از شناسنامت خبر دارم. هیچی جز اسم افروز خانم توش نیست.
تو شناسنامه منو از کجا پیدا کردی؟
آشنا دارم، گفتم اون آمارتو در بیاره.
آقا شاروخ، واسه دوزاری که میخوای به من بدی خودتو خیلی با درد سن انداختی.
آره؟ برای اینکه پول زور بود، برام زور بود برای چیزی که نیستی پول بگیری.
اون بچه اگه بچه واقعی منم نبود، اما بازم براش بابا بودم.
ببین به اون چند سالی که بالا سرش بودی یا نبودی کاری ندارم، ولی وقتی ولش کردی و رفتی اسم پدرم از رو خودت برداشتی.
میخوای پول ندی به درک؟ برو به درک.
میرم، اما تو رو هم به درک واصل میکنم.
این ارزوها نداری؟
خودم شاید، ولی پلیس میتونه حسابی ادبت کنه.
باشه، برو. اگه تونستی مدرکی پیدا کنی اون موقع خودم بهت ناز شست میدم. برو.
نیازی نیست چیزی پیدا کنم، چون یه پرونده کت و کلفت برای تدارک دیدم.
آقای کیوان حکیم
چی کار میکنی؟ بلم کنی؟
شما به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر میشید.
این مسخره بازی ها چیه؟ کدوم مواد؟
تو آگاهی براتون توضیح میدم، بفرمایید.
بلم کنید، بلم کنید. شما هیچ مدرکی ندارید. نامرد.
خدا رحمتش کنه.
خدا رفته کنه شما رو بیاموز.
آخه کی فکرشو میکرد بتونه همچین بلایی رو سر یه بچه بیاره؟
یادم خلافکار که داره از این راه نون میخوره، دل رحمی بر بچه یادم دیگه نداره.
آخه بچه 7 ساله رو بکشه، تو زیر زمین چال کنه، ذاتش چیه این آدم؟
مهرداد یه قتل رو دیده بوده. اگه سر به لیستش نمیکرد، مهرداد به مادرش میگفت، بعدم کیوان روانه زندان میشد.
بخوایم از دیده یه تبهکار نگاه کنیم، بله باید این کارو میکرده.
ما که نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه آدم قاچاقچی دل رحمی من و تو رو داشته باشه.
خیلی آدم بی خودی بود سویل جان. من این دوباره که دیدمش فهمیدم چقدر مزخرفه.
بیچاره افروز خانم چقدر زجر کشیده. فرض کنید بچه کف خونه چال شده باشه، بعد فکر کنید گم شده، یه سال دنبالش بگردی و قصه بخوری، آخرش هم دخ کنی.
بله، بنده خدا زن مهربونی بود، از ذهنش هم این چیزا نمیگذشت.
آخ اگه میدونست با چه آدمی ازدواج کرده، بچه‌شو یه لحظه هم تنها نمیذاشت. آقا شاروخ،
کی میدونه چی تو سر آدمو میگذره.
بیچاره مهیا، میگم نکنه وقتی کیوان داشته جنازه فرهاد یا مهرداد توی زیرزمین چال میکرده اون صحنه رو هم دیده؟
بعید میدونم، چیزی تو خوابش نگفته. احتمالاً کیوان بعد اینکه فهمیده مهرداد کشتن فرهاد رو دیده، حسابی حواسش رو جمع کرده بوده.
تنهایی خیلی کارش سخت بوده.
آدم بیچاره قدرت هر کاری به دست میاره. تو بگو خاک کردن یه مرده
چه چیزایی داشته تو همسایگیمون اتفاق میافتاده و ما ازشون بیخبر بودیم.
همه ی خونه ها رازایی دارن آقا شارف که شاید هیچ وقت هم کسی ازشون سردر نگیره.
من اینجا فکر نمی کردم منشأ سردردهای محیای همچین چیزایی باشه که آدم توی حوادث روزنامه ها فقط میخونه.
من فکر میکردم فقط همین که نمیدونه پدر مادر واقعیش کیان باعث مشکلاتش شده. نگو اوضاع خرابتر از چیزی بوده که فکر میکردی.
خیلی داره خودش اذیت میکنه.
من برم پیش الهه، کم کم محیا رو بلند کنیم بریم. الهه بلندش کن بریم.
خواستم بلندش کنم قبول نمیکنه.
میترسم مثل دیروز از حال بره. دستش درد نکنه اومده، واقعا انتظار نداشتم.
خودشو خیلی مسئول میبینه. مگه ندیدی دیشب چطور خودشو رسون بیمارستان تا با محیا حرف بزنه؟
برو بهش بگو میترسم این دختر کار دستم اومده.
باشه باشه، این سینیو بگیر. خانم جواهری؟
بله.
ببخشینا.
خواهش میکنم.
میشه لطف کنین شما به محیا بگین بلنشه؟ بسشه دیگه، خیلی داره خودشو اذیت میکنه. میترسم مثل دیشب کار دست خودش بده.
بله باشه. چشم.
خیلی هم ممنون.
محیا، محیا جان عزیزم، محیا بلنشو دیگه عزیزم. خوبی؟
آخه چطوری خوب باشم خانم دکتر؟ اون از بادرم، اینم از بردرم.
میدونم عزیزم، میدونم به همه شون سخت گذشت.
چطور ترسته بچه 7 ساله رو بکشه؟ مگه چه آزاری بهش رسونده بود؟ اگه مرداد نمیگفت من خودم رو به خواب بزنم، منم میکشی یعنی؟
آروم باش محیا، تو خودت الان زنده ای، خوشحال باش، باید زندگی کنی. این فکر رو برای چی میکنی؟
با خودم میگفتم شاید زنده باشه، شاید یکی از خونه خودم باشه و بتونم خانواده داشتن رو تجربه کنم.
عزیزم تو الان یه خانواده خیلی خوب کنار خودت داری، الهه و شاهرخ، سهیل و خانوادهش. چرا چیزی که کناره تر رو نمیدنی و میخوای از گذشته ای که تموم شده رفته برای خودت دلخوشی بیاری؟
نمیدونم.
میفهمم جانم، میفهمم تحت فشاری، میدونم همه این اتفاقا با روان آدم بازی میکنن، اما قوی باش.
چقدر آخه چقدر دیگه؟
تازه روان تو داره به یه آرامش میرسی. این چیزایی که شنیدی درسته، طوفان بودن، اما بعدش مطمئن باش یه ساحل آروم منتظرتی.
آخ کاش اینطوری باشه دکتر.
به حرف من اعتماد کن عزیزم.
آخ چشم.
محیا.
بله.
کمکت کنم؟
آخ خودم بلند
شم. بلند شو عزیزم، بلند شو.
آخ ممنون سوهل
جانم.
میخوام کیوانو ببینم.
چی؟
میخوام ببینمش سوهل.
برای چی؟
برای چی نداره، اون آدم مادر منو بدبخت کرد، برادر منو کشت، میخوام باش حرف بزن.
آخه چی میخوای بهش بگی محیا؟ اون آدم اصلا حرف تو رو نمیفهمه، یه آدم خلوف و بی‌احساس، دغدغه‌های منو تو رو اصلا نمیفهمه.
حتی اگه نفهمه من میخوام بهش بگم، فقط میخوام دلم خالی بشه، میخوام ببینم چرا، اصلا چرا با مادر من ازدواج کرد و باعث بدبختی شد.
خیلی خوب، خیلی خوب، تو آروم باش، من با سند حرف میزنم. بیا بریم یکم حالت سر جاش بیاد، بعد راجبش با هم حرف میزنم.
سوهل من تصمیمم عوض نمیشه.
باشه باشه، فقط بذار آروم تر شی. بعد
باشه.
Thank you.
برای چی ول کنم نیستی جناب سربان؟ من بیگناهم، هیچ کاری هم نکردم.
همچنان میخواین ادعای بیگناهی کنیم؟
من حسابم پاکه بابا، ادعانی واقعیته. شما رفتید گشتید و از خیلی سال پیش دو تا هشت و نشتم و با چند تا آدم خلاف کردید مدرک و ول کنم نیستید. بابا اصلا من اصلا نادونی با اونا ارتباط داشتم شد. اصلا آقا توبه، بلام کنید برم دیگه.
دو تا جنازه تو زیر زمین خونه شما پیدا شده.
خونه؟ اونا هم کجا بود؟ جنازه چیه؟
جنازه من و شماییم که دیگه روح نداشته باشیم. یکی هم معمولا با قتل این روحو میکشه.
بله آشنا هستم با فرایندش، ولی میگم من از زن خونه ای ندارم که بخواد کسی توش جنازم چال کنه.
درست میگین، یادم نبود که اونجا خونه شما نبوده. خونه همسرتون بوده که شما همه این سالا داشتید از اجارش استفاده میکردین.
چی؟ من؟ نه آقا، من از وقتی پامو از اون خونه گذاشتم بیرون دیگه از توش خبر ندارم.
یعنی شما صاحب این عکسو نمیشناسین؟
نه خیلی.
ولی افشین شما رو میشناسه، خوبم میشناسه و اعتراف کرده.
اون اگه منو میشناسه علت داره. آقا دیگه از خدا پنونی، از شما هم نمیتونم پنون کنم. آره مصرف کنندم، اما فقط همین، در حد نیاز خودم. اون افشینم یکی دو بار به مواد فروخته، همین.
بعد همینجوری غیرقانونی تو این مدت داشت از خونه همسر سابقتون استفاده میکرده؟
زبله، لابد میدونست اونجا خالیه، داشته لاشخوری میکرد آقا.
پس از وقتی اونجا ساکن بودین شما رو میشناخته؟
حتما، رفقاش با من در ارتباط بودن، برای مصرف شخصی ازشون جنس میخریدم. شاید به این خاطر منو میشناخته و بعد هم اومده به نزدیک شده.
واسه مصرف شخصی با چند تا از بزرگترین قاچاق چه رفت آمد داشتی ها؟
که همچین حرفی زده؟
اینجا آگاهی آشکار تحقیق شده، پرونده داشتید.
من؟
بله شما، دنبالتون بودم.
موشه چیه که کل پاچشی باشه؟
ببین آقای حکیم، مدارک علیه شما به اندازه کافی وجود داره، در رابطه با مواد حکم شما مشخصه.
پس ازد یاد دیگه.
بشین سر جا پردک، الان برای جرم قتل داری بازجویی میشی.
من کسی رو نکشتم.
جنازه فرهاد و مهرداد کف زیر زمین شما پیدا شده.
من کسی دیگه اونا رو کشته، من بیخبرم.
این قتل در زمان سکونت شما توی اون خونه اتفاق افتاده.
خب بازم ممکنه کاری کسی دیگه باشه، من فقط میتونم بچم گم شده، همین.
پس از جنازه ها و اینکه کی اونا رو کشته خبر نداری؟
نه اصلا.
پس اینطور، پس فعلا شما مهمونمون هستین تا ببینیم قاتل کیه.
واسه چی باید بمونم؟ من که جرمی ندارم.
جرم شما قاچاق مواد بوده.
قربان
بیا تو صدفان.
نتیجه بازپرسی رو بردم. بفرمی.
ممنون. خوبه، میتونه بری.
بله.
خب یه خبر خوب براتون دارم که از بلا تکلیفی در میایی.
میدونستم زیاد اینجا نمیمونه.
یکی از همکارای اون سالای شما مهمون ماست.
من همکاری نداشتم.
به چیزی که شما میگی کاری ندارم، تحقیقات خودم برام مهمه. آقای داوود مرعشی، یکی از سردستای شما، جالبه که نکتای خوبی رو اعتراف کرده، از جمله قتل فرهاد به دست شما رو.
مزخرفه.
طبق اعترافشون شما براش تعریف کردین که پسر خوندتون مهرداد شاهد قتل فرهاد بوده و این که با هم تصمیم گرفتید مهردادم کشته بشه. خب این اعترافو پیش این آقا و دستیارش کردی، شاهد به اندازه کافی برای قتل شما هست.
بهشون وعده دادید تا این حرف رو بر علیه ما هم بزنید.
نیازی به وعده نیست، اصولا همکاری روی حکم قضایی تأثیر میذاره. چیز دیگه ای دارید بگید؟
نه.
ولی من یه سری سوال ازتون دارم.
من به این سوالی جواب نمیدم.
میپرسم، نخواستی جواب نده. برام خیلی جالبه بدونم چرا با افروز ازدواج کردی.
چرا برای جالبه؟
چون برای زن برادرم یا دختر خونده خودت سواله. راستش خیلی دلش میخواست از خودت بپرسه، ولی لحظه های آخر پشیمون شد. فقط ازم خواست اینو بپرسم.
خودتون چی فکر میکنید؟
من چیزیو که فکر میکردم گفتم.
چی؟
برای لاپوشونی کارات افروز زن بی حاشیه و مثبتی بوده. هیچکی فکرشم نمیکرده شوهر یه همچین زنی کله گنده ای توی خلاف باشه.
آره من هم به اینو فکر کردم، بهش همینو بگو، میخواستم راحت‌تر به کارام برسم. همین افروز تومه خوبی بود، مظلوم بود، خونه داشت، کس و کار نداشت. که از یه زن تنها و بی کس و کار بهتر.
دل تو دلم نیست الهه خانم.
منو بگو.
چرا اینقدر نگرانی؟
خب میخوام بدونم چی شد. فکرشو بکن، یه دفعه به یه پیرزن بگن یه نوه دیگم داشتی و اومده دیدنه.
شوکه کننده است.
البته خب شایدم میدونسته، اما براش مهم نبوده.
وا مگه میشه؟
وقتی با ازدواج پسرش مخالفت کردن و گفتن برو هر کاری میخوای بکن، خب براشون دیگه مهم نبوده ازش نوه دار شدن یا نه.
آه اینم حرفیه.
البته این روایتیه که همسایه‌هاش به ما گفتن.
شواهدم همینو نشون میده آقا سهر. پسرشون حداقل یه 4-5 سالی با افروز زندگی کرده بود. خب حتما ازش خبر نگرفته بودن و نمیدونستن بچه دارم شده. اگر میدونستن خب نمیذاشتن افروز بچه ها رو بزرگ کنه. مام که هیچ نشونی ازشون پیدا نکردیم تا محیا رو بهشون تحویل بدیم. این یعنی رابطهشون کلن قطع بوده. خب
خیلی فکر را میشه کرد. شاید هم میدونستن، اما چون به پسرشون اجازه ازدواج رو نداده بودن، حاضرم نبودن بچه هایی رو که مال افروز بزرگ کنن.
حرف و حدیث زیاده.
برای همین واقعا نمیشه پیش بینی کرد الان مادر بزرگه چه احساسی داره.
به مهیام اینا رو گفتی؟
نه گفتم میخوره تو ذوقش بچه‌م. خودشم براش سوال بود که چرا مادر بزرگش تو این سالا دنبالشون نگشته، اما خب من چیزی نگفتم. یعنی گفتم اگرم دنبالش گشته ما ایران نبودیم تا پیداش کنه.
خب اینم البته میشه، شاید بعدم فهمیده پسرش بچه دار شده، اما خب به شما دسترسی نداشت.
خب بله اینم درست.
حالا امیدوارم یه برخورد گرم با مهیا کرده میشه. بله اینم سختی واقعا برش لازم.
امیدوارم. صدای ماشین شاهرخ اومده.
خودش من.
فقط آقا شاروخ و سهیل هم.
آه پس مهیا.
چرا نگران نید؟ این که نشونه خوبیه، حتما مونده پیش مادر بزرگش.
مونده؟
نه ترسین الهی خانم، خب تازه مادر بزرگشو پیدا کرده.
یه طوری شدم هانیه، نکنه دیگه پیشم بر نگرده.
حرفو چیه؟ هیشکی مادر آدم نمیشه الهی خانم.
کاش باورم میشد منو به عنوان مادر قبول کرده.
وای من باش حرف زدم، جز این اصلا در موردتون فکر نمی کنه.
خدا کنه همینطوری باشه، من که طاقت دوریشو ندارم. میدونم اشتباه کردم نذاشتم زودتر این جریانو بفهمه، اما واقعا طاقت نبودشو ندارم.
خیالتون راحت، مهیا پیش شما میمونه.
الهه گریه کردی؟
شام غریبان آقا شاهرخ. مهیا اونجا، شما اینجا.
چی شد؟
خدا رو شکر همه چی خوب و خوش تموم شد. نوه به وصال مادر بزرگ رسید.
خوش باشد.
بله خانم خیالت راحت، خیلی هم گرم برخورد کرد، همه ترسامون بی خود بود.
خب تعریف کنین دیگه.
همسایه‌اش آمادش کرده بود، یعنی خوب شد که باشون قبلا حرف زدیم تا آمادش کنم.
اگر نه پیرزن خیلی شوکه می شود.
یه خانم پیر 85 ساله همچین نقلی و مهربون.
نمیدونسته پسرش بچه دار شده بود؟
گفت نه، شوهرش مخالف بوده پسرش با یه دختری که توی بهزیستی بزرگ شده ازدواج کنه. خودمون خانم مشکلی نداشته، اما نمیتونسته روی حرف شوهرش هم حرفی بزنه.
پسرم کلن میره شهر رو ازدواج میکنه، سر و سراغی هم از خانواده‌اش نمیگیره، بعدم که مریض میشه و فوت میکنه.
اونا هم که نه ازش خبر داشتن و نه میتونستن خبر بگیرن بیخیالش میشن.
عجب.
مهیا چی کار میکرد؟
از بغلش جم نمیخورد. همینطور چسبیده بود به مادر بزرگش.
خوش به حال مادر بزرگش.
خانم حسادت نکن، همیشه بغل تو بوده، یه بارم بغل اون بنده خدا باشه.
بله خوب.
چرا نیومد؟
خب من دیدم خیلی دوست داره بیشتر بمونه، از اون طرف هم همه هی میرفتن و میومدن تا محیا رو ببینن، برای همین گفتیم امشب اونجا بمونه.
یعنی چند روز دیگه با ما بر میگرده ها؟
بله خانم، بمونه اینجا چیکار کنه؟ امکاناتی اینجا نداره.
آخه بله.
دیگه خیالمون راحت شد. آخ راستشو بخواین تو این چند ماهی که با هم عقد کردیم محیا رو اینقدر خوشحال ندیده بودم، از تای دل میخند.
خب حق داشته سوهه، همیشه یه فکر و دردی تو ذهنش بوده و اذیتش میکرده، چیزایی که تو بچگی دیده خیلی فشارای سنگینی بوده.
خدا رو شکر به خیر گذشت،
واقعا
همه چی مشخص.
همین که اون قاتل رو دستگیر کردید خودش یه دنیا میارزه، جیگرم خنک شد.
آره به خدا مردک بیره.
ها پاشین دیگه، پاشین حرفای خوب بزنید. خانم چیزی داریم بخوریم؟
من میگم بریم بیرون هم یه هوایی بخوریم، هم یه رستوران محلی پیدا کنیم.
خب کار دیگه هم نمیشه کرد. پاشین بریم.
پس آماده شید که هم
عجله کنیم دیگه.
بریم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زیر پاف تدان دلی که بحر تو نلرزد،